بسم الله الرحمن الرحیم.
فهمده بود این برای فرض صحیح داشته باشه باید یکی از سه صورت را بپذیریم، یا فرض کنیم که هیولای حالی دارد که فاقد همه صور هست، اون وقت اشتیاق داره به این که این صورت ها را پیدا کنه. حالا بر فرض این که برای اشتیاق معنایی بتونیم در نظر بگیریم، چنین چیزی نیست. و یا باید بگیم که یه صورتی رو داره، بعد از یه صورت ملال حاصل میکنه و میخواد این رو رها کنه، یه صورت دیگری پیدا کنه. و یا اینکه باید بگیم با اینکه یه صورتی رو داره، در این حال یه صورت دیگری را هم میخواهد واجب بشه. ایشون میفرمایند ما میگیم منظورتون از خلو و از صورت اگر خلو و از جمیع صور هست، یک شب میتونیم فرض کنیم که گفتید اصلا نمیشه، ما تصوری از این میتونیم داشته باشیم، نه به معنای اینکه هیولا در خارج حالی داشته باشد که هیچ صورتی ندارد، بلکه همون وقتی متلبس به صورتی هست عقل به حیثیت خود هیولا توجه کنه و اون را به صورت به شرط لا در نظر بگیره. این بستگی به اعتبار عقلی داره. و همین هیولایی که متلبس است صرف نظر از وجود صورت خودش بگیم اشتیاق داره به همه صورت. این حتی به این صورتی را هم که واجد هست میشه در نظر گرفت، برای اینکه در ذات خودش که واجد این صورت نیست، بگیم پس در مقام ذاتش که فاقد همه صورت هست اشتیاق به همه صورت داره. یک راه دیگری هم داره و اون این است که بگیم وقتی مشغول به یک صورتی هست نسبت به اون صورت بعدی که میخواد واجد بشه اشتیاق داره، نه اینکه اشتیاق به جمیع صور باشه. پس اگر اشتیاق به جمیع صور فرض کنیم، باید هیولا را مجردتاً در نظر بگیریم، اعتبار کنیم، اعتبار به شرط لایی هیولا. و اگر خلوب و از صورت خاصی را بگیم، بگیم اشتیاق به صورت خاصی دارد، میگیم با این که الان صورت را دارد میشه اشتیاق به صورت بعدی که مکملش هست داشته باشه و ایمانه ای نمیشه. یه اشکالی در آخرشون ذکر فرمونده بود و اون این بود که اگر شما گفتید هی با اینکه یک صورتی دارد صورت دیگری را هم میپذیرد، برای اینکه یعنی اشتیاق به صورت بعدی داره و اینکه مکملش هست، پس این صورت بعدی میشه در واقع غایتی برای این هیولا و سیر به سوی غایت یک سیر طبیعی است، یعنی خود به خود باید متوجه به اون غایت بشه. در صورتی که ما میبینیم هیولا اون وقتی صورت بعدی را متلبس میشه که صورت قبلی فاسد میشه، یعنی یک عامه از خارج باید بیاد صورت قبلی را فاسد کند تا صورت بعدی را متلبس بشه. سیج سیر طبیعی اقتضا نمی کنه که صورت بعدی را بیابد، پس این حرکت طبیعی به سوی غایت نیست. پس شما نمی توانید بگید که با اینکه یک صورتی دارد سراغ یک صورت کاملتری است و به طور طبیعی خواستار اون صورت است. اگر چنین بود نباید محتاج بشه به اینکه یک کسی دیگه بیاد صورت قبلی را ازش بگیره افسادش کند تا متلبس بشه به صورت بعدی. ایشون بازتر اینجا می فرمند که شما تصورتون اینه که طلب کردن یک صورت یک کمالی همیشه به یک منوال است، یعنی یک شیء بالقوه هست و حرکت میکنه به سوی اون فعلیتی که اقتضای ذاتش هست، ولی همیشه اینجور نیست. ما یه جور طلبهای دیگه هم میتونیم فرض کنیم. وقتی ما فرض کردیم یک موجودی داریم حالا علل فرض که این میتواند جمیع صور کائنه را که در این عالم امکان تحقق داره واجد بشه، هیچ ابایی از تلبس به هیچ یک از این صورت ها نه، ولی این صورت ها قابل جمع نیستن. این موجود اقتضای یا بفرمایید استدعای همه این صور را داره، ولی اینا قابل جمع نیست. اینجا حسابش غیر از این است که ما بگیم یه موجودی نسبت به یک صورت خاصی که میتواند واجد بشود داره حرکت میکنه به سوی اون و اون غایتش هست، در اینجا چون همه صور رو میتواند واجد بشه، الان اون چه بالفعل اشتیاق دارد صورت خاصی نیست، چون همه اینها میتونه متنفس بشه و چون اجتماع هم نمیتوانند پیدا کنند، نمیتونیم بگیم اشتیاق دارد به اینکه همه را یک جا داشته باشه. نتیجه این میشه که بگیم اشتیاق دارد به صورت ما، هر یک از این صور باشه و این هیچ اشکالی نداره. هر حیولایی رو شما فرض بکنید به صورت ما اشتیاق دارد، چون همه اینا ممکنه برش حاصل بشه. منتها وقتی حاصل شد این صورت ما، اقتضای خودش اینه که باقی بمونه. منتها صورت های دیگه هم حقی دارن در این حیولا، اونا هم باید امکان تحقق داشته باشن. به قول به تعبیر ادیبانه، این هم به زبان استدلالشون درخواست وجود میکنه، اونا هم باید تحقق پیدا کنن. پس باید برای هر کی هر کدوم سهمی قائل شه. باید بگیم گاهی حیولا متلبس به این صورت باشه، گاهی متلبس به اون صورت باشه، متناوبا تعیین کنندش اون عوامل موعد هستن که اعدادش میکنن برای یه صورت خاص. پس این که بگیم حیولا اشتیاق دارد به صورتی اشکالی نداره، اشتیاق دارد به صورت ما و این موافقت نداره با این که تعین یک صورت خاص در اصل عوامل خارجی بشه که زمینه فساد صورت قبلی را فراهم کنند بر صورت قبلی تحقق. به یک معنا هم میتونیم به همون معنی که قبلا گفتیم، وقتی ذات حیولا را مجددا تصور میکنیم، این بگیم چون خودش فاقد در ذات و خودش فاقد صور هست، این اشتیاق دارد به همه صور. بعد برای تکمیل مطلب می‌فرمایند که این اشتیاق‌هایی که حیولا به صور دارد، اینها در دو سلسله قرار، یعنی صوری که می‌تواند در یک حیولا تحقق پیدا کنه، یه وقت صورتی است که از نظر مرتبه وجودی مترتب هستند. فرض‌فرمایید صورت جسمیت و صورت عنصریت و صورت یک مرکب خاصی است و صورت نباتی است و صورت حیوانی است و صورت انسانی است، در طول هم قرار میگیرن این کمالات. یه همچو صوری را میتونیم بگیم حیولا به همش اشتیاق دارند، یعنی این خطی که در پیش رو دارد و مترتباً پله پله جلو میره، درجه درجه تکامل پیدا میکنند، این به همه اینها اشتیاق دارد، منتها قریب و بعید داره. اشتیاق قریبش به اون صورتی است که اول حاصل میشه، بعد دومی، بعد سومی و چهارمی، با هم هیچ مرافاتی نداره. اینجا میگیم شوق‌های مترتب طولی دارند که هر کدام مقدمه است برای دیگری. به عنوان مثال شما اگر یک کاری را بخواد در خارج انجام بدید که مقدماتی دارد، مقدمات طولی، شما به همه اینا اشتیاق دارید، منتها اول مقدمه اولش رو باید انجام بدید تا این زمینه بشه برای مقدمه دوم و سوم و چهارم. اشتیاق به همه اینها منافاتی نداره جمعش، در آن واحد همه‌شو می‌خواهید، منتها چون مترتبن هست بعد یکی پس از دیگری بهش نائل بشه. این یک نوع شوقی است که حیولا داره. این سلسله اشواق متناهی است، چون اینها هر کمال میشه غایت برایی و سلسله غایت ها هم طور که بعدن اثبات پایین کرد متناهی است، اینها علت غایی هستند و علل متناهی هستند، سلسله شما متناهی دیگه نمیشه بگن که اونقدر صوری هست که هر کدام کامل تر از دیگری است و هیچ حد و حصری نداره. بالاخره به جایی میرسه که کامل تر از اون برای موجود مادی امکان نداره. یک سلسله دیگر عرضی هست، اونجاست که تضاد هست بینش، باید یکی از صور بره تا دیگری بیاد. فرض فرمید حالا مثال معروف آب و هوا، آب و بخار، اونا دو تا عنصر میدونست. آب تبدیل میشه به بخار، بار دیگه بخار تبدیل میشه به آب، باز تبدیل میشه به بخار، تبدیل میشه به آب، هزاران بار و میلیون ها و میلیارد ها و بی نهایت ممکنه به هم دیگه تبدیل بشن. هر کدام که میره باز استعداد پیدایش صورت بعدی پیدا بکنه و پیچ حد و حصی هم. این سلسله از امور متضاد که در کنار هم قرار میگیرن، اینجاست که استعدادها نامتناهی است، یعنی هر قد حیولا واجد صورت مائیه بشه باز هم استعداد صورت هوایی رو داره. وقتی استعداد صورت هوایی پیدا کرد مجددا باز میتونه صورت تبدیل بشه صورت مائیه. هیچ مانعی برای ادامه این سلسله وجود نداره، و این سلسله استعدادات نامتناهی است. اون وقت که میگیم هیولا استعدادات نامتناهی داره، این سلسله ارضی رو میگیم، بلا سلسله طولی براخره به یه حدی میرسه که کامل تر از اون برای موجود امکانی ممکن نیست. با توجه به این، اینجا که سلسله عرضی هست و استعدادات نامتناهی است، هر کدام برای دیگری حکم موعد را دارد، علت غایی نیست. یعنی نمیشه بگن صورت هوایی علت غایی هست برای صورت مایی، چون مایی تبدیل شد به هوایی پس اون غایتش هست. نه، این مایی موعد بود برای پیدایش هوایی، موعد است یعنی با از بین بره تا بعدی بیان. موعد به اون همون معنایی که در اجزای زمان اجزای حرکت گفته میشه. دومی هم باید موعد است برای همین اولی، یعنی اولی از نظر نو بلا میشه صورت سوم. اینجا ترتب غایی به معنای علت غایی نیست. اینکه شیخ میفرماید علت غایی، اون در سلسله طولیه هست که کمالاتی که بر هم مترتبن هر کدام غایت کمال قبلی حساب میشن. فرض فرمایید که کمال نباتی غایت کمال معدنی است، کمال حیوانی غایت کمال نباتی است، غایت انسانی کمال انسانی غایت کمال حیوانی است. اونجا میشه گفت هر کدوم غایت هست برای دیگری، اشکالی هم تولید نمی کنه. و سیرم به سوی اونها سیر طبیعی است، یعنی خودش کم خود عیولا ذاتن و تکوینن تمایل دارد به همین کمالاتی که در طور قرار داره. این یه حسابه. یه حسابم سلسله استعدادات نامتناهی عرضی است که هر کدام تبدیل به دیگری میشه. اونجا علت غایی نیست، کمال بعدی علت غایی برای کمال قبلی نیست، بلکه رابطه اعدادی هست بینشون، یکی موعد هست یکی مستعد له هست. اما قوله ولا یلیق به الملال تا آخر کلام شیخ و نقول فیه، درباره این کلام شیخ میگیم المختار و علاما ذکرنا هو الشق الاول و هو کون تشوقها. میگیم هیولا شو دارد به صور به خاطر اینکه فاقد صور هست، نه به خاطر اینکه ملال پیدا کرد، چون ندارد شوق دارد. اما ندارد یعنی همه را ندارد؟ بله، به یک معنا میتونی بگید، چون هیچ کدام را ندارد. هیچ کدام را ندارد یعنی در ذات خودش ندارد. لعجل الخلوب و ان صور کله ها ان ارید الخلوب به حسب ذاتها مجردتن. ذات هیولا را در نظر میگیریم به شرط لا، این اعتبار عقلیست. به این اعتبار میگیم در ذات هیولا که صورتی نیست پس اشتیاق دارد به همه صورت. او لعجل الخلوب ان صورت التي تفقدها، اگر بود خیلی راحت تر بود، را این رو باید به زحمت یفقد و انها مثلا بخون، صورتی که فاقدش هست و امکان حصول برای او دارد. اینجا میگیم چون این صورت را ندارد اشتیاق دارد. این که شیخ باید فرمود خلو و ان صور کله ها و این ممکن نیست، میگیم چرا به حسب مقام ذاتش ممکن هست و اشتیاق به جمعی صوره، ولی لزومی نداره ما اینو تصور کنیم. میگیم چون صورت دیگری را که امکان حصول دارد، این صورت خاص بعدی را، اون را ندارد اشتیاق دارد. بله، هر ستاشو مطرح کرد، گفت یا باید بگیم خلوه ان جمعی صور است، یا اینکه با اینکه دارد میخواد رها کنه چون ملول شده. میگیم نه، ملول نشده، از این صورت ملول نشده، چون صورت بعدی را ندارد اون را میخواهد. اینو نمیگه صورت بعدی که یمکن حصولها، اشکال اونو که قبلا جواب دادن، گفتن هیچ کس نگفته که هیولا فاقد همه صور هست و در این حال اشتیاق بالفعل دارد نسبت به همه صور، بلکه این دو معنا داره. یکی اگر ما خود ما هیولا را مقام ذات شده در نظر بگیریم، بله این فاقد همه صور است ولو الان بالفعل واجد است، نظیر اون چه در مورد ماهیت میگید که ماهیت فی حد ذاتا وجود لا موجوده ولا معدومه، ولی بالاخره در خارج یا موجود است یا معدوم. در این حالی که در ذات خودش ماهیت فاقد وجود است ولی متلبس به وجود است. اما الان هم میگید همین ماهیتی که متلبس به وجود است و وجود بالغیر دارد امکان ذاتی دارد. امکان ذاتی مالی چیه؟ مال مقام ذات ماهیت دید. و پس شما میتونید ماهیت را مجردتن عن الصوره در نظر بگیرید، مجردتن عن الوجود. اینجا هم ماده را مجردتن عن الصوره میتونید در نظر بگیرید و احکامی رو صادر کنید. حالا این جواب تام است یا نه، اگر فرصتی بود بعد عرض میکنم. فرمایش ایشون اینه، اونو جواب دادن رو. اما قوله و مع هذا، شیخ بعد از اینکه هر سه شق را رد میکنه یه مطلب دیگه هم داشت و اون این بود که اگر شما بگید این هیولا صورتی را میطلبد، معناش اینه که اون صورت غایت هست براش. اگر غایت هست باید به صورت طبیعی بهش نائل بشه، در صورتی که به طور طبیعی نائل نمیشه. یا عامل خارجی باید یا صورت فعلیش رو بگیره افساد کنه، اون وقت صورت دیگری بهش بده، صورت دیگری پیدا بشه براش از واقع سبن. شیخ آخر کلامشون گفت مع هذا فکیفه یجوز ان یکون الحیولا تتحرک الی الصور. فرض شما وقت باید بگید که این حیولا خود به خود حرکت میکند به سوی صورت، اون کمالشه، غایتشه. چجور شما این را میگید در حالی که انما تأتی هست صور الطارعه، این صور یه امور عارضی هستن که در اثر عوامل خارجی عارضه شیع میشن بعد از این که صورت بالفعلش فاسد شود و این تمر طبیعی نیست. این کلام شیخ هم جوابی داریم. ففیه ان جهات طلب و الحرکه الی الصور فیها مختلفتون. هیولا چند جور طلب دارند، چند جور حرکت به سوی صور درش معنا داره. لیست مقصورتن علا نحو واحدن و جهت واحدن فهیه منحیس ذاتها. یک اعتبارش این است که ذات هیولا فی ذاتها فاقد جمیع صور است، این یک اعتبار است. فهیه منحیس ذاتها تشتاق و تتحرک الى صوره ای صورت ما وجدت. هر صورتی که تحقق پیدا کند این بهش اشتیاق دارد، ولو الانم واجدش هم باشی بازم اشتیاق معنا دارد به حسب مقام ذات هیولا، چون ذاتش فاقد است اشتیاق دارد به اون چه ندارد، ندارد در مقام ذاتش نیست. فاذا وجدت فسبیلها ان تبقى و تدوم. خب وقتی اشتیاق به این صورت دارد، حالا صورت حاصل شد، وقتی صورت حاصل شد اقتضای خود این صورت اینه که باقی بماند، یعنی خود به خود اقتضای فساد نداره. لاک لما کان ما هذه حاله من الموجودات. هیولا یک موجودی است با سایر موجودات فرق داره، این یک موجودی است که ماده همه موجودات است. ای یکون ماده الجمیع، چیزی که حالش این چنین است نسبت به موجودات. یکون و ما هذه حاله من الموجودات، حالش نسبت به موجودات این چنین است. چگونه است؟ ای یکون و ماده الجمیع، چون چیزی که این چنین است خبرش اینجاست. فشأنها ان یوجد لها هذه الصوره و ضدها. چنین چیزی شأنیت این دارد که هم این صورت درش تحقق پیدا کند هم ضدش، چون ماده برای همه است. فکان لکل منها حق و استحال، همه اینها یه حقی در این هیولات دارن و این هیولا رو باید اهل قرار بدن، آماده کنن برای اینکه این صورت درش به وجود بیاد. فالذی لها به حق صورتها. خب حالا این صورتی دارد، این صورت هم یک حقی در این هیولا دارد. اون چه به حق این صورت هست این است که تبقا علی الوجود الذی لها، این اقتضاش اینه که همین صورتی که داره باقی بمانه. ولی تنها حقی که در این هیولا هست این نیست، سایر صور هم حقی دارن در این. والذی لها به حق نفس ذات الماده ان یوجد وجودا آخر مضادا للوجود الذی لها. خود ماده هم از لحاظ اینکه شأنیت همه صور را دارد حق دارد همه اونها را بپذیرد، یعنی صورت ضدش را هم بپذیرد، ریاضیه صورتی که داره. خب آیا این دوتا حق ممکنه با هم جمع بشه؟ اذا کان لا یمکن ان یوفا لها هذان الحقان والاستیحالان معن. وقتی هر دوتا این حق را یک جا نمیشه ادا کرد فی وقت واحد، لزم ضرورتا توفیت و هادی الی مدت و توفیت و تلک الی مدت. باید یه مقدار این به حقش برسه، این مقداری همون اینا یه مقداری جنبه بیانش، جنبه بیان خطابی هست. و توفیه از تلکه الى مده من الواهب الحق تعالی الموفی لکل ذی حق حقه و المعطی لکل قابل مستحقه، اون کسی که بر قابلی اعطا میکند اون چرا استحقاق داره. نتیجه این میشه فیوجد حاضر سوره مدتن محفوظت الوجود، این یکی به حقش میرسد و مدتی وجودش محفوظ است. ثم تفسد و یوجد ضدها ثم تبقا تلکه، بعد ضدش به وجود میاد، اون ضد هم مدتی باقی میماند. فانه لیس وجود احداهما و بقاها اولا من وجود الاخر و بقایها، هر دو در این حق دارن، هیچ کدوم اولویت ندارن، اولویت ها را شرایط خارجی تعیین میکنن. و به جمله تشوق الماده و استیحالها به اعتبار نفسها، وقتی نفس هیولا را ما در نظر بگیریم یعنی مجرد تنین صبر ذاتش را در نظر بگیریم، این تشوق مشترکن بین صورتین المتضادتین، اشتیاق به هر دو دارد. خود هیولا اشتیاق دارد به صورت مایی یا صورت هوایی، هر دو برش یکسانه. ولی لما لم یمکن ان یحصل لها صورتان معن فی وقت واحد، چون هر دو با هم جمع نمیشن، لازم ضرورتن ان یعطا لها و یتصل بها احیانا حاضر زد و احیانا ذالک زد، یه مقداری باید این موجود باشه یه مقداری باید. و یعاقب کل من هما الاخره، هر کدام به دنبال دیگری به وجود. از اند کل واحد من هما حق ما ان مادت الاخر، درسته که این الان این ماده صورت دیگری است اما اون یکی هم حقی داره داریم و بالعکس. فالعدل فی ذالک، بیان خطابی هست عرض میکنم از اینجا، فالعدل فی ذالک ان یوجد مادتا مادت هذا لذاک و مادت ذاک لهذا، ماده این گاهی برای اون هم زمینه فراهم کنه و بالعکس. فهازا حال و تشوق الهیولا به حسب ذاتها، گفتیم دو اعتبار دارند، یکی اعتبار خود هیولا مجردتن ان صور، این بود مقتضاش، یعنی وقتی نظر به ذات هیولا میکنیم صرف نظر این که الان چه صورتی دارد، جوابش این است که اشتیاق دارد به صورت ما، همه اینا براش مساویه، هر یک از اینا تحقق پیدا کنند و اشتیاقش رو دارند. هذا حال تشوق الهیولا به حسب ذاتها، حسب ذاتش یعنی چی؟ یعنی اعتبار خلوها فی نفسها ان صورت ما، عطف تفسیر. ولی یک حیثیت دیگه هم داره، گفتیم تنها یک جهت نیست. اما من حیث تحصل هن نوعی، حالا هیولاییست و با یک صورت نوعی تحصل پیدا کرده، ما اصلا فتشوقها، در اینجا وقتی میگیم شوق دارد غیر از حساب این است که شوق به ای صورت امکان باشه، ما است یا هوا است یا چیز دیگری، اینجا شوقی که دارد شوق به صورتی است که مکمل این باشد و در طول این قرار گرفته باشد، نه ای صورت وجوده. انما یکون الا ما تکمل به صورت الموجوده موجودت و فیها، چیزی که به وسیله اون این صورت موجود کامل شود، همین صورت موجودی که کمال اتمش را ندارد، خودش یک کمالی است ولی کمال اتم را ندارد. و هاکذا وقتی اون موجود شد باز هم نسبت به کمال بعدی که اتم است شو خواهد داشت. و هاکذا الى غایت و کمال و صورت لا اتم منها. ثم برای تکمیل بحث اینجا یه حرفای جدیدی پیدا شد، یکی این که صورت صوری هستن در عرض هم، یکی این که یک کمالی هست فرق میکنه شوقها، احتیاج داره به یه تبیین بیشتری. ثم معلم ان للاشواق الحاصله فی الممکنات الفاصله الزوات ان ناقصه الوجودات ان الكمال التام والخير الاقصى، موجوداتی که قصور ذاتی دارن، نقص وجود دارن، نقص دارن از کمال تام و خیر اقصا، چنین موجوداتی دو سلسله شوق دارن، اسم انه سلسلتین است، این دو سلسله چیه؟ یکی عرضیست، یکی طولی. فما ذکرناه من تشوق الهیولا الى صورت بعد سوره. اگر ما بگیم هیولا با اینکه یک صورتی را پیدا کرد، اشتیاق دارد به صورت خاصی که بعدش تحقق پیدا میکند، نه این نمیگن. شوقی که بگیم این صورت را دارد بعد یه صورتی باز هم مجددن، منظور اینه که نسبت به همه اینا هی بتوند متعاقباً به وجود بیاد، مایی متعاقباً هوایی باز مایی، این جور شوق که به حسب بعدیت زمانی یکی پس از دیگری در هیولا جمع می شود، یعنی قابل اجتماع نیستن، یعنی تضاد دارن. فهو تشوقات حل ارضیه، این تشوقهای ارضی است که نسبت به صور متعاقب و متضاد دارن، چون همه با هم جمع نمی شن، باید متعاقباً تحقق پیدا کنن، تضاد دارن. اما صور کمالیه میشه با هم جمع بشن، در طول هم هستن، تضادی بینشون نیست. و هی التی تکونو لشخصیات، این صورت هایی است که نسبت به اشخاص، یعنی شوقی است که نسبت به شخص هذه سوره، به شخص هذه سوره دارد. مثلا نمیگیم سور ما وقتی مثلا هیولا صورت مایی را دارد، این مشتاق است به نوع هوایی، نه، اشتیاق دارد به اون صورت شخصی هوایی که بعد از این میاد رو. این صورت هوایی که حاصل شد باز ما رو موافقت نداره به اینکه اشتیاق داشته به صورت مایی. نگید که صورت مایی رو که داشت، اون شخصش را داشت، شخص دوم نداشت، باز اشتیاق دارد به اینکه شخص دیگری از همون صورت قبلی را داشته باشه. یعنی اشتیاق اینجا به ماهیت نوعی نیست که وقتی یه فردی براش حاصل شد بگیم همین بود مشتاق بهش، نه، با این که این صورت یه فردی از این را داشته، مانعی نداره که باز شوق داشته باشه به فرد دیگری از همین مایه. هیلتی تکونو لشخصیات، این اشواقی است که برای امور شخصی از صور متفاسد عنصری است. این یک نوع، یک سلسله هست، این سلسله اشتیاقات ارضی است. دومیش سلسله طولی بود. و ما ذکرنا و ثانیان من تشوقها الى الصور المترتبه في الكمال المترقيه في الخيريه، که پله پله از لحاظ خیریت بالا میره. التي يكون كل تاليه منها غايه و ثمره للسابقه، اینجوری نیست که همه در عرض هم باشند و ضدیت و شوشن بر هم، نه، هر کدام کامل تر از قبلی است. فهوه، این کدوم شوق است؟ خب قاعدتاً بود چون ما هست خوب فرمود. فهوه تشوق طولی به صور المترتبت ذاته، صوریست که اصلا ترتب ذاتی داره، المتلائمه و دیگه متضاد نیستن، من غیر تضاد و تعاند بینا، بل مع تکامل کل منها به لحوق ما یعقبها، هر کدام کمال پیدا می کند به این که بعدی و عقب او در بیاد، دنبالش تحقق بود. هذه السلسله من العلل والمعلولات از بعضها سبب للبعض و بعضها علت غایه للاخرى بخلاف سلسله اخرى فيجوز ذهابها الى اله الدين. این سلسله علل که طولی هستند، بله درست، هذه سلسله من العلل، این قسم دوم که بعضی تکا موجب کمال قبلی میشن، اینجا علت و معلول هستن، اون دومی علت هست برای قبلی، یعنی علت غایی منظور. از بعضها سبب للبعض و بعضها علت غاییه للاخرى، معلول سبب است برای تحقق علت غایی در وجود، سبب منظور علت تامه نیست، زمین اساس هست، و دومی میشه علت غایی به خلاف سلسله الاخرى. اما در سلسله عرضی غاییت در کار نیست و علیت و معلولیت در کار نیست، مگر علیت به معنای اعداد، به خلاف سلسله الاخرى التي هي المعدات، علت و معلول حقیقی نیستن، بلکه هر کدام معدن برای پیدایش دیگری، برای پیدایش بعدی باید این از بین بره. الغیر المجتمع فیجوز و ذهاب ها لا اله الا الله، سلسله اول که علت و معلول هستن نمیشه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه، برای اینکه در باب علت غایی خواهیم گفت که علت غایی هم مثل علت فایری محدود است، اما این هایی که معدن میتونن تا بی نهایت هم ادامه پیدا کنن. ممکنه اینجا یک اشکال معروفی هست که اگر شما بگید یک شیء غایت هست برای او، خود اونم یه غایت دیگری دارد، این بازگشتش به اینه که این غایت نداشته باشه، یک اشکالی سر باب علت غایی مطرح میشه. اینجا فقط اشاره میکنه، این که میگیم این غایت هست برای دیگری اونم غایت هست برای او، این معناش نیست که فاقد غایت باشه. لا یلزم من قول کل غایت لها غایتن و لغایت ها، از این که خود هر غایتی اینجور بکنه، لا یلزم من کون کل غایت لها غایتون، از این که هر غایتی غایت داشته باشد و لغایت ها غایتون اخرى، غایتش هم غایت دیگری داشته باشد، این لازمش عدم الغایه نیست و عدم التشوق ذاتی. لما بینا فی مبحث الغایه و وجه حلش هم اونجا خواهد اومد. اجمالا اشاره میکنند که این اشکال وارد نیست، حالا میخواد وجه حلش هم طلبتون اونجا توضیح خواهیم داد. این غایت هست و بالاخره غایات مترتب داریم، ولی غایات مترتب نامتناهی نیست، حتما باید برسد به یک غایتی که خیر اتم و کمال اقصاست. چرا؟ گفتن هر دوش هست، منتها شوق ها فرق میکنه. اونجا شوق به اشخاص هست، وقتی این شخص رفت باز هم بار دیگه شوق به شخص دیگری از همین ماهیت هست، اما اینجا وقتی این کمال را واجد شد دیگه شوق به این کمال نداره، این کمال را داره دیگه، جا نداره یه فرد دیگری از این کمال. علاوه بر این که اینها قابل جمع هست، اون قابل جمع هست. خب اینجا دیگه مطلب به نصاب تمام میرسه به نظریشون، دیگه هیچ جای ابهام اشکالی نداره، فقط تشعشع و تبین، کاملا مطلب روشن و آشکار شد. مما ذکرنا حقیقت و ماهو و الموروس من القدماء الهیه من اشتیاق الهیولا الى صبر طبیعیه التي هي خیرات اضافیتون. به هر حال درسته که میگیم مثلا هیولا اشتیاق دارد به صورت جسمیه، بعد اشتیاق دارد به صورت عنصری و اله و همینطور، اما اینا هیچ کدوم خیر مطلق نیستن، اینا خیرات نسبی هستن که همه در جهت خیر مطلق هستن و همه عشق به کمال مطلق خواهند داشت. ثم اشتیاقها الى ما هو الخیر الحقیقی و الجلال الارفع و الکمال الاتم، این یک مطلب. بل زهره، علاوه بر این که خود هیولا میتونه شوق داشته باشه به صورت‌های مختلف، علاوه بر این اون جایی هم که هیولا با صورتی موجوده است و یک در واقع اون صورت هم اشتیاق دارد، اشتیاق مال صورت است، اونجا هم گفتیم در حقیقت حیثیت شوق برمیگرده به هیولا، برای اینکه حیثیت شوق متقرب به فقدان است و فقدان مال هیولا است. بل زهره ان جهت الاشتیاق فی جمیع المشتاقین، هر جا شوقی باشد، مگه شوق نباشه، همون اصل عشق باشه، هر جا شوقی هست ملاکش هیولاست، چون باید فقدان ما یلیق به در اونجا فرض بشه، فقدان ما یلیق به توأم است با هیولا داشتن. جهت اشتیاق در همه مشتاقین و مشتاقات انما هی المات التي هی جهت القوه و الاستعداد، فإن الوجود اذا لم يكن معه قصور، اگر یک وجود وجود کامل، وجود مثل وجود واجب تبارک تعالی باشه، در اونجا به شوق مراند، اذا لم يكن معه قصور هم درجه الكمال الذي يليق به لم يوجد فيه شوق الى التمام والكمال، اذا الشوق يتعلق بالمحبوب لا بالموجود، فحيث لا فقد لا شوق، والفقد اذا لم يكن ممكن الدرك، ممکنه یه موجودی نقصی داشته باشه، اما این نقصش فقط برطرف شدنی نیست، لازمه این مرتبه ذاتشه، پس بین عقل اول هم نسبت به ذات واجب وقتی سنجیده بشه این نقص داره، نقص لازمه ممکن است، امکان است، ولی این مرد که برطرف شدنی نیست، پس شوق به برطرف شدن در این تحقق نداره. شوق نسبت به چیزی است که امکان وصول داشته باشه. ول فقدو اذا لم یکن ممکن درک ول حصول فلا شوق است. پس در جایی باید باشه که هم فقد باشد هم امکان وصول بعدی. اون چنین امکانی حامل میخواد که حاملش ماده است، پس هر جا ماده هست شوق وجود خواهد داشت. و جهت القصور المتدارک، اون قصوری که قابل درک است. و الفقد للکمال المنتظر، اون فقد کمالی که انتظار وقوعش میره. کما الامتمرارا انما هی الایوهیول الاولا فی کل شیئن کما دعینا. حالا اینجا ادعاشو کردیم، در جای خودش هم اثبات هیولا میشه. ولی چون بحث ما با شیخ الرئیس است که خودش هم هیولا را قبول داره، بنابراین ما مشکلی با شیخ نخواهیم داشت. حاضم امال هم یون که شیخ ولا غیر و من الراسخین بالحکمت المتعالیه کما سید هر من براهین وجود الهیولا. بله، فل مباحث المتعلقه به احکام ها، در اونجا مباحثی که مربوط به هیولا هست اونجا بحث خواهد شد. و تلازم ها از سوره در باب جواهر و اعراض. بعد در آخر بحث می‌فرماند خود شیخ یک رساله ای دارد به نام رسالتون فی العشق. در اونجا اثبات کرده که تمام موجودات دارای عشق هستند، هیچ موجودی بدون عشق نخواهد. و اصلا رمز وجود عشق است. بعد اومده تفصیلا انواع موجودات را بیان کرده که هر کدام چه گونه عشقی دارن. و بالاخره وقتی میرسه به هیولا میگه هیولا هم عشق و حتی تعبیر به شوق میکنه، شوق به صورت داره. همون شوقی رو که در شفا و اینا نفی کرده در اونجا صریحا اثبات میکنه که هیولا عشق به شوق به صورت داره. عبارت یک قسمتی از عبارتش این رساله که منصوبه به شیخ هست، همین مجموع رسائلی که چاپ شده 20 چند رساله هست در اونجا چاپ شده، میتونید ملاحظه بفرمایید. یه تیکه از اون عبارت را ایشون اینجا نقل کردن. ثم ان العجب ان الشیخ من اثبت فی رسالته عملها فی العشق، رساله‌ای که درست کرده درباره عشق، در اونجا اثبات کرده حال تشوق الهیولا الی الصوره به وجه لا یحتاج الی مزید علیه. خیلی خوب این مطلب اونجا اثبات کرده که احتیاج به چیز اضافی نداره. فانه بعد ما اقام برهانا عاما علی اثبات العشق الغریزی فی جمیع الموجودات الحیه و غیرها، یک بیانی داره که همه موجودات هم از زنده و غیر زنده یعنی با جان و بی جان همه اینها عشق دارن، اورد بیانا خاصا بالبسائط الغیر الحیه، در بسیط های یعنی عناصر و چیزهای بسیطی که حیات ندارن. در اونجا گفته که ان کل واحدت من الهویات البسیطه الغیر الحیه قرین و عشق غریزی لا یتخلا عن، همه اینها قرین چنین عشق غریزی هست. و هو سبب له فی وجودها، همین عشق اصلا سبب وجود ایناست. فاما الهیولا، محل استشهاد از اینجاست، لدیمومیت نزوعها الی الصور، نزوع یعنی همون میل، چون دائما میل به صور دارد، مفقودتن در اون حالی که صور مفقودند، و شوقها لها موجودتن، در چیز رساله عشق به نظرم به جای این شوقها لها ولوعها بها هست. این تعبیر شوقه ها با این کلام چیز نمی سازه، چون خودش تأکید کرده که شوق باید الان مفقود باشه. ما چگونه ممکنه با اینکه موجود هستن شوق داشته باشه؟ ظاهرا این نسخه صحیح نبوده، نسخه مرحوم آخوند، و نسخه ای که در اونجا چاپ شده ولوعها بها هست، یعنی هرسی که دارد نسبت به این. ولذلك تلقاها، هیولا را میبینی که متا عریت ان صورت ما بادرت الال استبدال منها به صورتین، وقتی یه صورتی را از دست میده مبادرت میکنه به صورت دیگری. اشفاقا ان ملازمت العدم المطلق، چون میترسه معدوم بشه از بس از عدم میترسه اینه که این صورت که از دست داد فورا این صورت دیگری را میپذیره. از من الحق ان کل واحد من الهویات نافرون به تبعیان العدم، هر موجودی از عدم گریزانه، من العدم المطلقی، عدمش هم زاهده. باز اینجا نسخه اینجا فلحیولا منفرون یا منفرون لعدم المطلق هست، اونجا و درست کردنش مشکله. حیولا هم باید بگیم نافرتون عن العدم المطلق. اونجا عبارتش اینه که فلحیولا مقرون للعدم، مقر العدم قرارگاه عدم هاست. حالا این هم رو میشه درست کنند، میگیم همونطوری که هر چیزی از عدم فرار میکنه، حیولا هم جایگاه نفرت از عدم است. یعنی هی صورتی میاد نسبت به یک عدمی نفرت داره، صورتی میره باز نفرت نسبت به عدم دیگری، دائما در حال نفرت از عدم است. ولا حاجت بنا هاهنا الى الخوض فی لمیت ذلک. حالا در مقام این نیستیم که اینا علتش رو بیان کنیم، اجبارا میخوایم بگیم که هیولا هم حتی فاقد عشق نیست. فل هیولا کلمرأت الرمیمه المشفقت، بیچاره این فعلا که همیشه تشبیه باید بشه، یا الماده هست باید تشبیه بشه به ماده. کلمرأت الرمیمه مثل یه زن زشتی میمونه که میترسه زشتی هاش آشکار بشه، و محض اینکه یه زشتیش میخواد راحت بشه آستینش رو میاره جلو که بپوشونه اون زشتیاشو. این آستینایی که میاره این همه صورت‌ها هستن که این صورت‌ها رو بر خودش میپوشونه تا زشتیاش معلوم نشه. به محض اینکه میاد یه صورت میره برای در محل این است که زشتیاش آشکار بشه، فوراً یه جامعه دیگه به تنش میکنه که زشتیاش روشن بشه. المشفقت عن استعلان قبهها فمهما یکشف غناؤها غطت رمیمه ها، اونجا رمائمه ها هست اومد، بلکم، وقتی زشتی هاش میاد آشکار بشه با آستینش اون زشتی هاش رو میپوشونه. فقط تقرر ان فی الهیولا عشق غریزیه حاطا کلامه فیتل کرده. بله درباره این مطلب که خیلی مفصل بحث شد و شاید بعضی از دوستانم خسته شده باشن از اینکه اینجور بحث ها اونده میشه و وقت گرفته میشه، ولی به هر حال ما چه مطلبی رو بخوایم اثبات کنیم و چه بخوایم نفی کنیم باید خوب بفهمیم که واقعا ممکن چی میخواستن بگن چی هست. اول تا حرف طرف رو نفهمیم حق نداریم که یا اثبات کنیم یا نفی کنیم، و به همین دلیل هست که ما با اینکه بسیاری از فلسفه های دیگر رو از مبنا از ریشه میدونیم باطل هست، صوفیسم هست، فلسفه های شک و اینها هست، ولی در این حال میگیم باید اونها رو خوند، حرفاشون رو درست فهمید تا بعد بتونیم جواب بدیم. اینجا هم همینطوره، اگه این مطلبی توقع این که هرچی تو این کتاب ها هست درست باشه که ندارن، برای که خود آقایان با هم اختلاف دارن، یکی ایش را اثبات میگنی که نفهم بدن، ولی به هر حال برای اینکه ما آگاهانه بتونیم این چیز را بپذیریم یا بتونیم چیز را نفهم بدیم باید بفهمیم چی میگفتن، و صادقانه باید خوب دقت کنیم تا ببینیم شاید یک شایبه حقی در کلامشون باشه هم رو بده. به هر حال این مطلب را دیدید با چه زحمتی ایشون تبیین کردند، و این را یکی از مطالب مهم و دقیق و نکته های رمزی میده. ولی به هر حال اولا برای این مطلب ما باید اثبات بکنیم که واقعا در خارج چیزی به نام هیولایی که فاقد همه سوار حضراتن داریم، و خواهم همطور که میدونید ما قاصریم از این که هم چیزی رو بتونیم تصور صحیح ازش داشته باشیم که چیزی باشه واقعا موجود، ولی حیثیت وجودش همون قوت الوجود است، هیچ فعلیتی نداره. و کلمات خود مرحوم آخوندم در جای تفاوت میکنه، و اینجا هم در همین جا هم باز ملاحظه فرمودید که میگن وقتی ذات هیولا رو نگاه میکنیم امر عدمی است. برها ما به عنوان اینکه یک امر موجودی در خارج داشته باشیم که اطلاق بشه باید موجود حقیقتاً، نه موجود اونچنان که در اعتبارات عقلی گفته میشه، این یه نکته ایست. تعبیراتی که بسیاری از حکمای ما دارن در باره موجودات با اون معنای موجودی که ما روی اصالت الوجود قائل هستیم فرق داره. بعد از اصالت الوجود است که وجود به معنای واقعیت عینی درک میشه و الا تعبیراتی که دیگران دارن به اعتبارات عقلی هم گفتن وجود، میگن علیت در خارج وجود دارد. خب یا اعتبارات اضافات میگن در خارج وجود دارد، با اینکه خودشون در جای دیگه تصریح میکنند که اعتباری است، ولی در این حال میگن وجود دارد. این وجود دارد معناش این است که حملش بر شیء موجود خارجی صحیح است. گاهی هم تصریح میکنند، خود مرحوم آخوندم در جایی دارد، معنای این که میگیم یک شیء موجود است یعنی حملش بر موجود خارجی صحیح است. ما به این معنا ابایی نداریم، خب اعتبارات عقلی هم به این معنا موجود، اما اگر واقعا بخوام بگیم به عنوان یک جوهر در کنار جواهر، در کنار نفس و عقل و اینا، یک جوهری به نام هیولا موجود داریم در خارج، این دیگه اعتبار عقلی نیست، این باید یک وجود عینی خارجی داشته باشه. وقت میشه چیزی در خارج وجود داشته باشد که حیثیتش حیثیت قوه محض است، هیچ فعلیتی نداره. به هر حال این بحثی است که اصلا در باره وجود هیولا داریم و شما با مبنای ما آشنا هستید. مرحوم خواجه طوسی، شیخ اشراق، دیگران هم منکر چنین چیزی هستند، میگن هیولای اولا وجود هست. خب اولا وقتی ما این را نپذیرفتیم دیگه جایی برای شوق هیولای اولا واقعی نمونه. بله راجبش هیولایات ثانیه به اصطلاح آقایون که طبق این معنا میشه هیولای اولا، اونجا چرا جا داره که بگیم مثلا جسمی که مثلا جسم معدنی که ماده هست برای پذیرفتن صورت نباتی، این آیا شوق دارد به صورت نباتی یا ندارد؟ جای طرحش میمونه. خب طبعا در اینجا باز شوق به معنای حقیقیش که یک امر شعوری و آگاهانه باشه، فرع این است که این موجود شعور داشته باشه. برای ذات دیدید که ایشون تلاش میکنند به خصوص در مقدمه چهارم که اثبات کنند که همه چیز شعوری داره. این هم باز چیزیست که فهم ما قاصر است که موجودی با اینکه هیچ نفع تجردی ندارد، برای این ما قائل بشیم به اینکه این علم دارد، شعور دارد. این ما نتونستیم بفهمیم. اصلا عمده بیانی که ایشون دارن این است که علم و قدرت و اراده و مثلا حب و عشق و امثال اینا کمالات وجودی است و چون وجود حقیقت واحده است پس باید در همه موجوداتی مرتبه ضعیفی ازش باشید. بیاناتی دارن تا در جای خودش خواهد اومد. این بیانم برای ما قانع کننده نیست. کمالات وجودی گاهی ممکن است مال مرتبه خاصی از وجود باشه، کما اینکه وجوب وجود در موجودی هست اما مخصوص یه مرتبه وجودی. برعکسش حرکت در یه دسته از موجودات هست ولی در همه موجودات نیست، این مرتبه ناظره وجودی. اینجور نیست که ما اگر هر کمالی در هر موجودی پیدا کردیم بگی پس باید در همه موجودات باشه. چون حرکت در مادیات هست کمال اول لما بالقوه من اسم کمالی است، پس باید در هر موجودی باشه، اونطور که بعضی از حکمای امروزی غربی میگن که اگر ذات واجب هم حرکت نداشته باشه ناقص. اینجور نیست، حرکت لازمه یه مرتبه از وجود است، وجوب وجود هم لازمه یه مرتبه دیگری است، تجرد هم لازمه یه مرتبه دیگری است. پس هر کمالی در هر وجودی یافت شد معناش این نیست که یه مرتبه ضعیف شه با در سایر اشیا یا مرتبه کاملترش هم در مدت کاملتر باشه. اینا ممکنه خواص مرتبه باشه. پس اگه گفتیم شعور مال موجودی است که یک مرتبه از تجرد داشته باشه، همونطور که مقتضای برهان است که خود ایشون به ما یاد دادن که اثبات میکنن که علم لازمش حضور است و حضور بدون تجرد نمیشه. خب اگه تجرد نبود نباید حضور باشه، نباید علم باشه. ما چگونه باید با اصرار کنیم با اینکه علم عین حضور است و تصریح هم بکنیم که جسم حضور ندارد، به هیچ وجهی در اینا بگیم علم دارد به مرتبه ای؟ این برای ما جمعش قابل فهم نیست. خب اون یه بحث دیگری است که آیات چگونه کرد، اون سبیه بحث متد بحثش بحث عقلی نیست. اون ممکنه کسی بگه اصلا این آیات بیانش بیان مجازی است، ممکنه بگیم نه مال صور ملکوتی این عالم هست، مال قبل صور جسمانیشون، یا بیانات دیگری گفته بشه. بحث در آیات و روایات متدش متد عقلی نیست، اونو باید با سطح خودش بحث کنه. بله اگر چیزی یکی از چیزهایی که کمک میتونه به فهم آیات بکنه این است که یک مرتبه این مرتبه بطلان عقلی واضحی داشته باشه، این حتما مفهوم آیه ناظر به اون نخواهد. مثلا اینکه اگر جا ربک عقلا، ما هیچ آیه دلیل دیگر نقلی هم نداشتیم، ولی چون عقلا میگیم محال است بر موجود مجرد و خدای متعال که حرکت کند، جای انتقال از جای پیدا کند، پس جا ربک این معنای مفهوم ظاهریش مراد نیست. اون به هر حال یه شیوه خاصی است در اینا، نباید قاطی کرد. بحث فلسفی اقتضا نمی کند تا اونجا که ما می فهمیم که موجودی که یک مرتبه ضعیفی از تجرد را نداشته باشد، یک مرتبه از علم برش بتونیم اثبات کنیم. طبق مبانی فلسفی این کار نمیتونه، مگر یه مبانی دیگری باشه که همون ما یاد نمیم. تا اونجایی که خود ایشون به ما یاد دادن این ها نمیتونیم. خب این هم یک اشکال. خب دوتا مبنای مطلب اصلی است که ما باید داشته باشیم. اولا هیولایی داشته باشیم، ثانیا بگیم هیولایش مرتبه از شعور را داره تا شوق برش فرض کنیم. حالا از اینها که گذشت، اگه شوق را به یه معنای دیگری گرفتیم، جور که شیخ فرض کرده که یعنی میل غریزی، مثل که در اجسام هم میتونیم فرض بکنیم و بارها عرض کردم مثل اون چه شیمیدان ها میگن میل ترکیبی در عناصر هست، یه هم چیزی فرض بکنیم. آیا فرمایشات ایشون در این باب، البته ایشون به این قانع نیستن، میتونه کارساز باشی یا نه؟ بهرحال اگر این میل ترکیبی میلی را ما یه چیز در یه چیزی اثبات کردیم، معناش اینه که مقتضای ذاتشه. آیا میشه این میل را به مرتبه ماهیت منحسوهیه نسبت داد؟ یعنی اونطور که ما برای ماهیت عقل یک اعتباری در نظر میگیره در مقابل وجود و برایش یک احکام عقلی اثبات میکند، یعنی میگیم ماهیت فی محل ذاتها ممکنتون ذاتن، مستویتون نسبت الی وجود و عدم، رجحانی نسبت به وجود و عدم ندارد، و چیزهای احکام عقلی خاصی که برای مرتبه ماهیت اثبات میکند، همش هم اعتبارات عقلی. آیا این را میشه برای هیولا هم بگیم؟ یعنی بگیم هیولا نه به اعتبار ماهیتش، ماهیت خود نسبت به همه چیز هم میکنه، هر ماهیتی نسبت به ماهیت دیگری هیچ نه اقتضایی نداره، نه اقتضای وجود داره، نه اقتضای عدم داره، نه وصول اقتضای حصول داره، نه لا حصول داره، نه اقتضای حرکت داره، نه لا حرکت داره، هیچ ماهیتی اقتضایی چیزی نداره غیر از ذاتیات خودش. پس این که میگیم مقام ذات هیولا، معنی منظور ماهیت هیولا است، اون این ماهیت در همه چیز زمین داره، اقتضای ماهیت هیولا نداره و در این مقام اصلا چیزی نمیتونیم اثبات کنیم، شوق هم نیست. ماهیت المنهیسویه لیست اللهیه، ماهیت الهیولا شوق دارد؟ نخیر. وجود ندارد، عدم ندارد، شوق ندارد، نفرت ندارد، هیچی ندارد، فقط ماهیت. پس اگه بخوایم برای مرد ما هیولا چیزی اثبات کنیم که دارد، باید برای هیولای موجود را فرض کنیم. هیولای موجود وقتی بخوایم بگیم شوق دارد، یعنی شوق دارن نسبت به چیزی که ندارد، یعنی در واقع در ظرف واقع ندارد، یعنی دو زمان باید باش فرض کنیم، یک زمانی فرض کنیم که فاقد است، زمان بعدی فرض کنیم که واجد است. در این زمانی که فاقد است شوق دارد به چیزی به اون چرا که در زمان بعدی موجود می شود، این دیگه مقام ذات نمیشه براش فرض کرد، که فی حد ذاتها وقتی اینا ما به شرط لا فرض بگیریم شوق دارد، وقتی به شرط لا فرض کنیم هیچ چی ندارد، نه شوق دارد نه لا شوق. اگر این مقام ذاتی که شما میفرمایید همون مقام ذاتی است که برای ماهیت اثبات میکنی، این هیچ چی نیست. اگه مقام دیگری است، ما در واقع در ظرف واقع دیگه مقام دیگری نداریم، مقام ذات هیولا مجردتن اما وقوع خارجی هم دارد و احکام خارجی دارد، شوق یه امری نیست که اعتبار عقلی نیست که ما برای مقام ذات ماهیت اثبات کنیم. مقام ذات ماهیت امکان که براش اثبات بکنیم خودش امکان از اعتبارات عقلی است، از معقولات ثانیه است، اما شوق از اعتبارات عقلی نیست، شوق کیف است، یک امر وجودی است، ماهیت دارد، مابعضای خارجی داره. اگر بخواد شوق را برای چیزی اثبات کنیم باید وجود داشته باشه، برای مقام ماهیت نمیشه اثبات کنند یک امر نفسانی واقعی را که ماهیت خاص خودش شده. احکامی از قبیل اعتبارات عقلی بله میشه، اما برای یک شیئی که حیثیتش حیثیت اعتبار عقلانی است، یعنی میگید عقل اون را در نظر میگیرد مجردتاً، ولی در ظرف واقعی چنین چیزی نیست. همونطور که عقل ماهیت را در نظر میگیرد مجردتاً از وجود ولدن، یه اعتبار عقلی است. به این اعتبار اگه حکمی ثابت شود اون هم از اعتبارات عقلی خواهد بود. امر عینی را نمیشه اثبات بکند برای یک امر اعتباری. شما میگید برای هیولا یک مقام ذاتی درست میکنی شبیه مقام هیولا که در برای وجود درست میکنی، اما برای اون میخواد یک حکم عینی درست کنی. در صورتی از اعتبارات نیست. اون حکمی که برای مقام ذات هیولا معنای همون اعتبار مجرد به اعتبار به شرط لایه هست، خودش اینه که اعتبار است. حکمی هم که اثبات میشه اعتباری خواهد. پس اون چه در این بابیشون فرمودند که برای ذات هیولا ما احکامی اثبات میبینیم اشتیاق دارد به همه چیز، این هم باز برای ما قابل فهم. باز نکته های دیگه هم هست که دیگه باید. بنابراین آقایون باید حوصله داشته باشن در مباحث فلسفی، ولو این که از اول هم بدونن که این مبنایی نداره، ولی ما این داریم و ورزش عقلی میکنیم. باید حرف طرف رو خوب درک کنیم، بعد منطقا با استدلال جوابش رو بدیم و همینجور بگیم این بافتنی هست فلان، کسی از ما نمیپذیره، اون هم همینجور قضاوت درباره ما خواهد کرد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.